رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. در جلسه قبل سرانجام گفتگوی ما به اینجا رسید که حضرت بانوی بانوان عالمین صدیقه طاهره کبرا در اجتماع حاضرین در مسجد شریف نبوی از فضائل بزرگ و زحمات طاقت فرسای پیغمبر اکرم اسلام و تأثیر شگرف آن حضرت در تغییر سرنوشت اعراب مسلمان سخن فرمودند و به فضل الهی امروز هم بدون مقدمه در محضر کلمات نورانی اون حضرت قرار میگیره. بانو در ادامه سخنان نورانی و عمیق خودشون فرمودند فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد التي والتي و بعد ان منی به بهم الرجال و ذعبان العرب و مردت اهل الكتاب. فبو تا این که خداوند متعال بعد از چنین حالاتی که در جلسه قبل مطرح شد و صحبت کردیم شما رو نجات داد و به دست رسول خدا شما رو به آرامش رسوند و این آرامش بعد از این بود که از دست قدرتمندان و گربه های عرب و سرکشان اهل کتاب از نصارا و یهود ناراحتی های فراوانی کشیدید. این که بانو فرمودند فانقذکم الله تبارک و تعالی به رسوله بعد التی و التی، تعبیر بعد التی و التی دلالت به این معنا داره که نجات شما و خلاصی شما از دست این جمعیت متوحش ضد توحید یک امر ساده و اتفاق معمولی نبود که حالا دفعتا رقم خورده باشه. خیلی به پیغمبر سخت گذشت، حوادث سخت تلخ و سهمناکی بر رسول خدا گذشت از آغاز بعثت نبوی، پیوسته مرارت ها و تهدید های سخت و خطرناک رو پیغمبر اکرم تحمل کرد، از جمله این که منی به بو همه رجال و زعبان العرب و مردت اهل الكتاب. رسول خدا با یه مجموعه افراد با انگیزه مواجه بود. خیلی نکته مهمیه، یعنی جریان حق در طول تاریخ طرف حسابشون یه عده آدم های بی انگیزه بی رمق بی حال نبودن. هر چقدر جبهه پای مردی و پافشاری و مجاهدت داشته، اونا هم در نقطه مقابل حق مجاهدت کردن. شما در ماجرای حضرت سید الشهدا هم میبینید اونا هم مجاهده کردن. جاوهدت الحسین و شاویت و باویت و تاویت علا قتل جریان باطل هم پیوسته در حال مجاهده است، اعلی درجه تلاش خودش رو به کار میگیره. بانو میفرماید که پیغمبر اکرم با مردان دلاوری مواجهه و رو در رو بود که برای انهدام بنای اسلام و حذف و ترور پیغمبر اکرم از تمام قدرت و توانمندی خودشون استفاده میکردن. بانو فرمود گرگهای عرب و گردن فرازان یهود و نصارا به نبرد با پیغمبر اکرم شتافتن و آن حضرت برای نجات شما در مقابل همه اونها سینه ستبر کرد و جان پاک خودش رو در معرض خطر قرار داد. در این فراز از بیانات وجود مقدس او ضمن استناد به آیه 64 سوره مبارکه مائده پرده از حقایقی برمی‌داره که مردم خیلی مایل به شنیدن و درک و فهم اونها نبودن. همون خط فکری و همون شیوه رفتاری هم الان هم در زندگی اهل اسلام و در بدن جامعه به انواعی و به اشکالی وجود داره. فرمود کلما اوقد نارا للحرب اطفأها الله او نجم قرن الشیطان او فقرت فاقرتون من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها فلا ینکفع حتی یتعجناها به اخمسه و یخمد لهبه ها به سیفه. هر وقت دشمنان خدا آتش جنگ رو شعله ور کردن، این عبارت رو خوب توجه بکنید، ببینید حضرت صدیقه طاهره چقدر در آرامش، در یک رفتار عالمانه و در یک بستر لطیف و نرم سیاسی داره بدون اینکه حساسیت افکار عمومی رو در قدم اول تحریک بکنه بر علیه خودش و خاندان پیغمبر، چقدر داره اون رو همراه میکنه. اول میفهمد هر وقت اون آتش جنگ برافروختند و کینه هاشون شدت پیدا کرد، خدا بود که خاموش میکرد. هر زمانی که شیطان سر برمی آورد یا اژدهایی از مشرکین دهان باز میکرد، رسول خدا برادرش رو در کام اون اژدها فرو میبرد. اینجا استعاره به معنای اینه که هرچی دشمن قدر میشد، قوی تر میشد، قدرتمندتر میشد، پیغمبر اکرم فقط علی رو داشت، کسی نبود که برادرش رو به دهن اینها میفرستاد. و او هم تا زمانی که سر اونها رو به زمین نمی‌کوفت و آتش اونها رو با آب شمشیر خودش خاموش نمی‌کرد، بر نمی‌گشت. کلما اوقد نارا للحرب اطفأها الله، خدا آتش جنگ رو خاموش می‌کرد. حتما همینطوریه، اما چطور؟ چگونه؟ او نجم قرن الشیطان و فقرت فاقرتون میدن مشرکین. هر جایی که شاخ شیطان ظاهر شد یا مشرکین ددمنش دهنهاشون رو برای دریدن و بلعیدن شما مردم باز کردن، قذف اخاه و فی لحواته ها، پیغمبر عالی قدر اسلام برادرش رو به کام این درنده ها میانداخت. برای چی؟ برای شما سالم بمانید. لحوات این گوشت‌های ته حلق رو میگن، یعنی یک حیوان درنده‌ای که در نهایت خوف نعره میکشه، دهنش رو باز میکنه تا انتهای حلقش معلوم میشه، یعنی تا انتهای حلق هم خورندگی داره هم برندگی داره. میگه هم اون نقطه کانونی خطری که هیچ کدوم از شماها به نگاه کردنش توانا نبودید، علی در مغز و متن اون قرار میگیره و پیغمبر این رو به دنباله او میفرستاد. لا ینکف حتی یتعجناها به اخمسه. اما وقتی علی در دهان اونها قرار میگرفت، حالا اینجا میتونه اشاره به این باشه که در حلقه تنگ محاصره قرار میگرفت، دلالت به این که اینهایی که امروز تو مسجد نشستن و مدعی هستن، یکی از هنرمندی هاشون این بود که برای پیغمبر اکرم محاصره درست میکردن، میومدن پای جنگ، اما وقتی جنگ مغلوبه میشد، خطرناک میشد، احساس ناامنی به وجود میومد، اینها چیکار میکردن؟ عقب نشینی میکردن. در عقب نشینی چه اتفاقی میافتاد؟ پیغمبر اکرم در حلقه محاصره قرار میگرفت. بعد زهرای مرضی میگه برادرش بود، اونجا نفسش بود، اینجا هم برادرش. دقت بفرمایید، اینا خیلی مهمه. میگه ولی برادرش رها نمیکرد، موفق بود تا تسلیم نمیشدن با اونها جنگ میکرد و اگر مقابله میکردن در زیر قدمهای خودش اونها رو لگدمال میکرد، سازش ناپذیر نبود. و یخمد لهبها به سیفه، آتش افروزی های سوزان و شعله ور اونها رو با شمشیر خودش خاموش میکرد. مکدودن فی ذات الله. حالا از اینجا به بعد حضرت صدیقه طاهره به بیان ویژگی های انحصاری امیرالمؤمنین میپردازه. شما استعداد داری که الان کجاییم؟ ها الان کجاییم؟ تو مؤسسه علی نوسرزا نیستی، تو مسجد نبوی شریفی هستیم که تمام مهتران لسران کودتا و اعتلاء به کفر و شرک و نفاق عملا حضرت صدیقه طاهره در حلقه محاصره خودشون گرفته. عظمت این کار در اینجا معلوم میشه. وقتی این مقدمات فراهم شد، شروع میکنه ویژگی های انحصاری امیرالمومنین رو بیان کردن. مکتودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، قریبا من رسول الله، سیدم فی اولیاء الله، مشمرن ناسها، مجدن کادها، لا تأخذه فی الله لومت لائم. علی از بس که در راه خدا تلاش کرد فرسوده شد، یعنی حتی یک لحظه وقت خودش رو برای غیر خدا هم صرف نکرد و در هر مجاهده‌ای که میرفت و در هر کار و در هر امری که مربوط به خدا بود، او بالاترین مجاهده رو نشون میداد و نزدیکتر از همه به پیغمبر بود. اینجا عبارتی داره که مکدودن فی ذات الله و مجتهدن فی امر الله، یعنی زمانی که او در کار خدا وارد میشد و پای امر و کار خدا به میان میامد، علی بود که بی سر و پای کار خدا بود، تمام نیرو و توان خودش رو خرج خدا میکرد. این استخدام عبارت فی ذات الله در حقیقت بازخوانی کلمات الهی و احادیث رسول خدا در افشای بدخواهان علی و ذکر فضائل بیتکرار امیرالمؤمنینه. یه دو مورد کوتاهش من اشاره بکنم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 39 بهارالانوار صفحه 313، شیخ الاسلام حمویی در جلد اول فرائد و سمتین صفحه 165 و هیثمی در جلد نهم مجمع الزوائد صفحه 130 و متقی هندی در جلد 11 کنز العمال صفحه 621 گزارش کردن که همین مردمانی که الان در مسجد نشستن، هر فرصتی که براشون حاصل می شد در محضر پیغمبر اکرم بدگویی میکردن از علی ابن ابی طالب، تا حوصله حضرت رحمت للعالمین رو سر میبردن و او با تندی میفرمود لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله. این همه از علی بدگویی نکنید، همه سایت او رو نکنید، سخنان زشت و عبارت های نامربوط در مورد علی به کار نبرید. علی در ذات خدا فانی شده. شما دقت بفرمایید در بیان حضرت نبوی واژه ممسوس در قالب اصطلاح به کار برده شده نه در قالب لغت، چون اگر مراد پیغمبر اکرم اسلام از ممسوس انحصاراً ذکر و بیان لغت بود باید می فرمود ممسوسون به ذات الله، اما پیغمبر اکرم فرمود ممسوسون فی ذات الله، یعنی علی شیفته خداست، شیدای خداست، فانی در خداست، هیچ هویت جدای از توحید برای او وجود نداره. یا در همین مصادری که عرض کردم پیغمبر اکرم به اونا میفرمود ارفعوا السنتکم من شکایت علی فانه خشن فی ذات الله، زبان خودتون رو از شکایت علی نگه دارید، دور بکنید. برای چی؟ برای که علی در امر خدا سازش ناپذیره، اهل ملاحظه نیست، اهل کنار اومدن نیست. تمام اهتمام و جدیت علی ابن ابی طالب روی این قضیه. شما ببینید حضرت بانو در نهایت لطافت مردم رو به این مهم دلالت میده که بدانید بدگویان دیروز کودتاگران امروزن. اینا شاهکارهای حضرت صدیق است، اینا اون چیزهاییه که حضرت صدیق طاهره رو در بین اولیاء مقرب الهی هم ممتاز میکنه، بیان میکنه. اینا که اینجا نشستن دولت انشعابی تشکیل دادن، همین هایی هم که دیروز بدگویی میکردن، و اگر رسول خدا امروز در میان شما بود همین پاسخها و بلکه بیان جدیتر و تندتر رو در رابطه با رفتار و عمل همه شما ها نشان میداد. اما دختر پیغمبر هر سوالی که مطرح میکنه خودش جواب میده، اینم ابتکار عمل ویژه و خاص اوست. میاد در بیان ویژگی ها میفرمان مکدودن فی ذات الله و مشتهدن فی امر الله قریبن من رسول الله. اینجا تأکید حضرت بانو به قریبا من رسول الله اون چیزی نیست که در ذهن آحاد مردم متبادر میشه، یا اگر اونا هم هست حقیقت دیگری هم هست که حضرت صدیق اون سومی رو هدف قرار داده. خب امیرالمؤمنین نزدیک بود بدون تردید، از همه نزدیکتر بود به دو جهت غیر قابل انکار، مردم هم مدعیش نبودن. اول اینکه امیرالمؤمنین و رسول خدا دارای نزدیکترین قرابت نسبی بودند. کسی در بین اعراب و اصحاب این ویژگی رو نداشت. دوم اینکه به لحاظ سببی هم حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نزدیکترین نسبت رو به پیغمبر اکرم داشت و پاره تن رسول خدا در خانه حضرت ابوالحسن بود. این قرابت هم یک قرابت استثنایی بود که خیلی از اکابر اصحاب اون موقع دنبال این بودن که شاید به این طریق با پیغمبر اکرم نزدیک بشن. این همه اینا رو براتون در سالهای بعد از هجرت عرض کردم، ولی من معتقدم مراد حضرت بانو از ذکر این ویژگی ها و خصائل امیرالمؤمنین ایجاد یک فهم جدیده، یاداوری فضایلی است کمتراز این خصلت ها در وجود امیرالمؤمنین انحصارا تلألؤ داشت. اون چی بود؟ حضرت صدیقه اراده فرمود تا به اون مردم و آیندگان تاریخ بفهمانه که فتوحات الهی و نبوی با دستهای توانا و شجاعتهای شگفت‌انگیز و مجاهدتهای بیتکرار علی تحقق پیدا کرد. خدا اراده میکرد، رسول خدا فرستاده خدا امام حق مبین بود، اما پنجه تدبیر گره گوشای خدا و پیغمبر کی بود؟ امیرالمؤمنینی بود، همین شخصیتی که امروز از ناحیه شما ضعیف شده و تضعیف شده. بعد بیان میکنه شخصیتیه که اولیاء مقرب خدا در گذشته و آینده به سروری اون مباهات میکردن. سید اولیاء الله، مشمر الناسها، مجدن کادها. علی سرور اولیای خداست، او کسی که آستین‌ها رو بالا زده و در نهایت خیرخواهی و با کمال کوشش و تلاش آماده هر نوع فعالیت. مشمر یعنی آستین بالا زدن و آماده کار شدن. ملاحظه کنید حضرت فاطمه مطهره دربهای تاریخ رو به روی حاشا کنندگان بسته و در ادامه روش‌های مختلفی که امیرالمؤمنین برای مهاجرین و انصار اعلام آمادگی خودشون رو فرمودند، می‌بینید صدیقه طاهره در مهمترین اجتماع مدینه بعد پیغمبر با صراحت شجاعت از ناحیه امیرالمؤمنین و به نیابت از امیرالمؤمنین اعلام آمادگی می‌کنه. اگه علی اینجا نیومده، نه اینکه اعتزال کرده، نه اینکه فاصله گرفته، نه اینکه امر به اینو محول، علی آماده است، آستیناش بالا زده است، فقط منتظر شماست، شما هستید که عامل سرگردانی خودتون شدید. اینجا زهرای مرضیه داره اونها را از گرفتاری های سرگردانی نجات میده. کسی نباید برای همداستانی و همراهی خودش با سران دولت انشعابی بهانه و توجیه داشته باشه. اینجا حضرت زهرا بود که با اقدام خودش شفافتر، صریح‌تر و شجاعانه‌تر اقدامات قبلی خاندان پاک خودش رو مستندسازی کرد. توجیه دقت داشته باشین، چون ممکنه شما در مصادر و مواخذ تاریخی در زمان بیان خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره با اقوال متنوعی برخورد میکنید. بعضی بگن 15 روز بعد بود، بعضی بگن 2 ماه بعد بود، با کم و زیادش. اون چی که مهمه اینه که بر اساس مهمترین شواهد و قرائن تاریخی حضرت صدیقه طاهره بعد از جانبازیشون این خطبه رو خوندن و خطبه رو گفتن. و مطلب دوم هم اینه که شما از بیان حضرت صدیقه طاهره دریافت میکنید که جنس اقداماتی که خود وجود مقدس او و امیرالمؤمنین برای روشن کردن و اتمام حجت با مهاجر و انصار به انجام رسوندن رو داره تکمیل میکنه. حالا این مثلا شما فرض بفرمایید در روزهای اول قربت اسلام و شبهای اول در خانه انصار میرفتن دیگه، درسته؟ خاطرتون هست؟ نمیتونه مثلا بعد از مثلا ششم یا هفتم تمام این کار رو انجام داده باشه، بعد یه دوره ای رو دیگه حضرت صدیقه سکوت کرده باشه و بعد باز به صورت دفعی بعد 2 ماه بیاد مسجد وارد اقدام شده باشه. این بعد 2 ماه فاصله افتادن اصلا روح افکار عمومی دیگه متمایل شده به دولت کودتا، اونا نظامهاشون رو تثبیت کردن، آدمهاشون رو چیدن، افکار عمومی مردم هم دیگه آروم آروم به زندگی بعد پیغمبر منهای علی و منهای فاطمه عادت کردن
منطقیش اینه که مجموعه گفتارهای حضرت صدیقه طاهره باید منطبقه با مجموعه اقداماتی باشه که خودش و همسرش انجام دادن، نباید در فاصله طولانی از همدیگه اتفاق افتاده باشه. حالا یه وقت هم برخورد کردید، موضوع موضوع جدی نیست که بتونه شما رو نسبت به اصل و اساس قضیه دچار تردید بکنه. گفتم این رو هم در خاطرتون باشه که به احتمال قوی در همین فاصله های اولیه و کوتاه بعد پیغمبر عالی قدر اسلام این حماسه رقم خورده. خب وقتی این رو نگاه میکنید، یعنی حضرت صدیقه طاهره به قائم مقامی خدا و پیغمبر وارد صحن مسجد نبوی شده و روشنگری هاش هم مثل روشنگری های خدا و پیغمبره. لا تأخذه فی الله لومت لائم. علی کسی است که در امر خدا هیچ ملامتگری نمیتونه از کارش حفظ بکنه. حالا اینجا یه دو نکته رو میخوام تطبیق بدم به هم دیگه. یکی مکدودن فی ذات اللهی که او فرمود، سید اولیاء اللهی که صدیقه طاهره فرمود، اینها در باغ افکار عمومی مردم در مسجد نبوی شریف دارای سابقه بود. ابن عساکر در جلد دوم تاریخ امیرالمومنین صفحه 229 و ابو نعیم در جلد اول حلیت الاولیا صفحه 66 تقریبا در اغلب مصادر معتبر عامه و امامیه این خبر به نوعی نقل شده که در همین مسجدی که زهرای مرضیه داره خطبه میخونه، روزی پیغمبر اکرم اسلام در اجتماع مسلمان ها ظاهر شد و فرمود ان الله تبارک و تعالی عهد الی فی علی عهدا، خداوند متعال درباره علی عهد و پیمان و میثاقی رو به من ابلاغ کرد. فقلت یا رب بینه لی، من از خدا خواستم اینو برای من تبیینش بکنه، یعنی روشنش بکنه، شفافش بکنه. فقال اسم فقلت سمعت، وقتی من مهیا شدم قال تبارک و تعالی ان علی رأیت الخدا و امام اولیایی و نور من اطاعنی. علی پرچم هدایته، پیشوا و امام اولیاء منه و هر نوری که در عبادتگری تلألو داره و بروز و ظهور پیدا میکنه از نور علی است. ولی اینجا یه نکته‌ای که وجود داره، پرچم هدایت کیه یا در دست علیه؟ خودشه، درسته؟ تصریح غیب اینه که علی پرچم هدایته و پیغمبرم این رو در بیان شفاف الهی استخراج کرده و به مردم داده، یعنی تفسیر خودش نیست، خود خداوند متعال فرموده. پرچم هدایتی که با دست قدرت الهی برافراشته شده و در دست نبوت محمدی امانت گذاشته شده، در روزهای قربت اسلام در همین مسجد پیغمبر اکرم به دست کی برافراشته شده؟ دست فاطمه. این کار مهمه، یعنی خدا علمداری میکنه، بیان میکنه، پیغمبر اکرم همه این مجاهدت ها رو با او به کمال میرسونه و وقتی که خدا و پیغمبر نگاه میکنن کار بندگانشون در زمین به سختی شده، زهرای مطهر است این علمداری رو میکنه. باید این فاطمه رو شناخت، باید دنبال او رفت. حضرت بانو بلا فاصله بعد از بیان بخشی از مهمترین فضائل امیرالمؤمنین با عبارتهای عمیق و عطابالود از ویژگیهای رفتاری مخاطبین خودش که به طور طبیعی سران دولت انشابی هم در بینشون بودن، پرده برداری میکنه و راه طلبکاری رو بروی اونها میبنده. رضا فرمود در حالی که علی با همین ویژگیهای افتخارآفرینی که گفتیم به غیر قابل تکذیب بود و میداندار جنگ های پرمخاطره اسلام بود، شما کجا بودید؟ شما چی میکردید؟ این سؤال حضرت صدیقه است. خود بانو دوباره پاسخ میده. و اما در روزگار مجاهدت های علی شما در آسایش بودید. و انتم فی رفاهیت من العیش وادعون فاکهون آمنون. علی می جنگید، علی در کوران خطرات بود، علی در حلقه محاصره بود، اما شما در راحتی و عشرت و در زندگی مرفه خودتون لم داده بودید. اینا خیلی معنا و مفاهیم عمیقی رو با خودش میبره. یه اتفاقی نیست. به شادمانی مشغول بودید، به خوشگذرانی مشغول بودید، احساس خطر نمیگردید. یعنی این که شما حسابگرانه به نفع مصالح شخصی و حزبی خودتون عمل میکردید، چه اسلام آوردنتون، چه همراهیتون با جریانهای شرک و اهل کتاب، همه در چارچوب تأمین منافع فردی و حزبی و گروهیتون بود. یعنی یه جور رفتار میکردید که اگر اسلام پیروز میشد شما منافع خودتون رو تعریف کرده بودید، به دست می آوردید، و اگر اسلام هم شکست می خورد مناسبات شما با سران کفر و نفاق و شرک تنظیم شده بود، گیری پیدا نمی کردید. تتربسون بن الدوائر و تتوکفون الاخبار و تنکسون عند النزال و تفرون عند القتال. اشاره حضرت صدیقه به ماجراها و فاجعه ها و حماسه های روزهای سخت پیغمبر اکرمه، مثل روز احد. شما میدونید که روز احد یکی از سختترین روزهای اسلامه، یکی از تلخترین خاطرات پیغمبر اکرم اسلام اونجا رقم خورد. برای چی؟ برای اینکه اینا فرار کردن. وقتی کار به پیغمبر تلخ شد همه فرار کردن. و امروز زهرای مرضیه داره پرده برداری میکنه اون چی که در روز احد تحقق پیدا کرد در حقیقت پیش درآمد اون روزیه که من توش قرار گرفتم، یعنی روز خطبه فدکیه. اگر روز فدک در سایه وحی دریافت و درک میشد هرگز سرنوشت تاریخ اینجوری دگرگون نمیشد. خداوند متعال در آیات 166 و 167 سوره مبارکه آل عمران میفرماید و ما اصابکم یوم التقى الجمعان یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا. روز احد خاصیتش همین بود، وقتی دو گروه با هم دیگه برخورد کردن خدا میفرماید اون چیزی که به شما دید به اذن خدا بود، شما مبتلا شدید، به فتنه افتادید. برای چی؟ برای اینکه در کوران اون ابتلا و فتنه مؤمن و منافق شما از همدیگه تمیز داده بشه. شما چیکار کردید؟ و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، برید جنگ کنید. از پیغمبر رفع شر کنید، از دین دفاع بکنید. اما اونا چی گفتن؟ گفتن که اگر جنگیدن میدانستیم مسلما پیروی میکردیم، قبول میکردیم. بعد میفرماید اینها اقرب منهم للایمان، نزدیکی اینها به کفر بیشتر بود تا به ایمان. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان. اینا به کفر نزدیکتر بودن، ایمان نداشتن. یقولون به افواه، با زبونهاشون یه حرفی میزنن، ما لیس فی قلوبه، اما در قلبهاشون اون چیزی که بیان میکردن وجود نداشت. اینا عوامل نفوذی جبهه کفر و شرک و نفاق بودن. مردم باید اینها رو درک میکردن. بعد عبارت روشن‌تر هم داره در آیه 153 سوره مبارکه آل عمران، دقیقاً روشن حسابگرانه از متواریان و منافقان روز احد پرده برداری کرده. از تسعدونه فلا تلون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. وقتی که فرار میکردن از شیار و کوها بالا میرفتن به هیچ کی توجه نمیکردید شما، پیغمبرم صداتون میکرد. یعنی اینها آسیم سر و بعدم حسابگر، هر کدومشون یه روزنی پیدا میکردن از شیار و کوه بالا بره. حالا بعضی که برگشتن مدینه بعد سه روز اومدن، اینا میرفتن پیغمبرم اینا رو صدا میکرد. اما چیکار میکردن؟ پیغمبر رو تنها گذاشته بودن. آنچنان ترس و استرابی برای اینها فراری بود که نه به چپ نه به راست نه پشت سرشون توجه نمیکردن، فقط فکر این بودن که خودشون رو در یک جای امنی نگه دارن. مهمترین مصادر تاریخی دلالت میکنه که سران و کودتا و همراهان و همفکران اونها از اولین متهمان به فرار از آوردگاه احد بودن. شما جلد 4 کامل ابن عسیر رو بخونید، جلد 20 شرح ابن عبدالحدید رو نگاه بکنید، جلد 14 ابن عبدالحدید شرح نجوبرقه رو ملاحظه بفرمایید. همه اینها گفتن، همه فرار کردن اینها، و بعد همه اینها تصریح کردن، یک نفر موند. و یه نفر کی بود؟ امیرالمؤمنینی که الان صدیقی طاهری داره باش احتجاج میکنه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 38 بهارالانوار صفحه 170 میگه وقتی کار سخت شد، رسول خدا یک نگاه کردید شمشیر علی شکست، به اون نزدیک شد یا او رو به خودش نزدیک کرد، شمشیر رو بهش داد و کار بر امیرالمؤمنین خیلی تلخ شد. ذوالفقار علی اول برای پیغمبر بود، پیغمبر به او داد. نوشتن اینقدر بر بدن امیرالمؤمنین ضربه وارد شد و سیمای الهی او اینقدر خون لخته بسته بود که تشخیصش نمیدادن کیه. میگه جنگ علی ابن ابی طالب بگونه ای بود که جبرئیل به پیغمبر نازل شد، ان هذه لهی المواسات، معنای اصیل مواسات پیغمبر اینی که برادر داره انجام میده. دیگه از این معنا نابتر، خالصتر و تراز اولتر برای مساوات مواسات پیدا نمیشه. پیغمبر اکرم چی جواب داد؟ به تبسم کرد، فرمود انه منی و انا من. جبرئیل، من و او که دوتا نیستیم که، یکی، من از او، او هم از من. یا جبرئیل گفت که و انم منکم، منم از شما دوتا هستم، اینه که شما دوتا تنهایید. میگه همین که جبرئیل گفت و انم منکم، بین زمین و آسمان هاتفی ندا در داد، لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی. 70 زخم بر پیکر امیرالمؤمنین وارد شد. بعد دردناک اینه که حتی بعدها در دوران خود امیرالمؤمنین اینا تکذیب میکردن، میگفتن اگه تو شمشیر خوردی کجات خورده، که امیرالمؤمنین لباس رو کنار میزد و میشمرد براشون، دونه دونه تکذیب میکردن. زهرای مرضیه اون کاری که اینها با تجربه دیدن از علی ابن ابی طالب بهش نمی رسیدند، با بیان در تلخترین روزهای اسلام داره انجام میده. حضرت صدیقه طاهره با بازخوانی تاریخ حماسه ها و فاجعه ها در نهایت شجاعت و صراحت فرمودند در اون روزهای سخت، تتربسون بن الدوائر، شما کاری نمی کردید، اقدامی نمی کردید. نه تنها کار اقدامی نمی کردید، بلکه یه جایی ایستاده بودید و منتظر بودید چه بلایی سر ما میاد. شما وقتی این عبارتهای حضرت صدیقه رو نگاه میکنید که علی با 80 ضربه شمشیر و نیزه بر زمین افتاده، شما رفتید در روزنه امن، در دل صخره ها مراقب بودیم تا کار ما به کجا به انجام میرسه. ابلاغ علنی این قضیه است که اونهایی که رو منبر پیغمبر اکرم نشستن اینا همون مرکب سواران و کفر و شرکن، اینا همون یهودن. اما شیوه رفتاری و گفتاری صدیقه طاهره که به نظر من اصلا باید رسم الخط باشه، باید دانشگاه برش ساخته بشه، باید روی این طرح‌ها و رساله‌ها نوشته بشه. همه ی حرف‌هایی رو که قرآن و پیغمبر و جبرئیل و ملائکه در مورد اینها گفتن، زهرای مرضیه گفته بدون این که بهانه دست اونها بده برای این که نظم جلسه مسجد نبوی رو به هم بزنه. این خیلی مهمه، از اشکالات مهمی که ما در زندگی هامون داریم. ما حرفای خوبمون رو نمیتونیم خوب بزنیم، یعنی یه حرف خوبم داریم نمیتونیم بزنیم، نوعا هیجانی میشیم، نوعا خیال میکنیم ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار ما هستن و ما اگر 1% گاهی وقتایی موضوع برامون فراهم نباشه حاضریم همدیگر تکفیرم بکنیم. اینطوری هست یعنی؟ اما هنر حضرت صدیقه طاهره اینه، حرفش داره میزنه، اما هیچ کدام از افراد و قوه عاقله دولت کودتایی نمیتوانند فرصتی پیدا کنند، بهانه‌ای پیدا کنند برای جلسه رو به هم بریزن، چون نه خدا میخواستن این کارو بکنن. صحبت کردن و خطبه خوانی حضرت صدیقه طاهره یه موضوعی نبود که حالا در یه حالت آرام موافق با میل مردم باشه و اونا با خوشنودی خوشحالی و با همین ولایی که شما الان دارید عبارتهای از صدیقه رو میشنوید و مباهات میکنید اونا افتخار بکنن، نه، اونا دنبال به هم زدن بودن که ما این که در آغاز کار هم این کاری کردن، ولی از اول ابتدا تا انتهای این ماجرای بزرگ اینا فرصت پیدا نکردن یک اختلاف در کار صدیقه طاهره انجام بدن. و تنکسون اندن نزال و تفرون عند القتال، شما اونجایی که باید پیشروی میکردید عقب مینشستید. هر وقت به جهاد دعوت میشدید و فراخوان جهاد برای شما میومد شما فرار میکردید و میرفتید. وضع شما این گونه بود، روزگار علی هم اونطوری میگذشت، تا این که در انتهای کار خداوند متعال اسلام رو نصرت کرد و با نصرت اسلام و ظفرمندی اسلام شما هم نجات پیدا کردید. اینجا نجات پیدا کردیدی که می‌فرماید معلوم بشه اینها تا آخر در معذورات بودن، یعنی همیشه روی خطی حرکت میکردن. شما ترکیب آدم هاشون ببینید همینطوریه که بعد در جریان خط خطوط سیاسی هم بعضی یاد گرفتن دیگه، وقتی انتخابات میشه یکیش میره توی این طرف رای میده، یکی میره توی این طرف رای میده، بعد هر کی که پیروز میشه میگه اخوی شاهد بودن که ما با هم دیگه هماهنگ کردیم که اطلاعات با هم رد بدل بکنیم و همه هم قبول میکنن. این خیلی مهمه. اینا همون کسانی هستن که جمهوری اسلامی باشه کار میکنن، اصولگرا باشه کار میکنن، اصلاح طلب باشه کار میکنن، محمد رضا شاه باشه کار میکنن، خیلی براشون فرق نمیکنه. صدیقه طاهره شما اینطوری بودید، وقتی که اسلام غلبه قطعی و نهایی پیدا میکرد شما معذوراتتون برداشته شد، آسوده شدید، گفتید حالا دیگه اون طرف خطری برای ما نیست. نتیجهش میشه چی؟ ای گفتی؟ من بگم از نفاق بدتره. یعنی وقتی اسلام نصرت پیدا کرد شما دغدغه خاطر اینها نسبت به شرک و کفر و یهود از بین رفت دیگه، دیگه معذرتون رو نداشتن که. تاریخ هم در اون زمانی که صدیقه طاهره ایستاده شهادت می‌دیم با پیغمبر هم نبودن که، نبودن، کودتا کردن دیگه. یعنی با نصرت اسلام شما فراغت بال پیدا کردید برای که فتنهاتون رو جدیتر و بی‌ملاحظه تر انجام بدید. اینو مردم نفهمیدن. حل شد؟ یه بار دیگه بگم، اینا به تصریح حضرت صدیقه طاهره تو خط عمل تو مرز میرفتن، هم با اسلام اقبال داشتن هم با کفر، درسته؟ اسلام اینا رو نجات داد. وقتی اسلام سلطه و سلطنت پیدا کرد و قدرت قاطع شبه جزیره شد، اینا خاطرشون جمع شد، اونا بین رفتن دیگه، درسته؟ اگر تحت خوف و تحت نگرانی و استراب از یهود و کفر و شرک قریش بودن، باید وقتی که بار اینها رو دوششون برداشته میشد اینها آرامش پیدا میکردن، درسته؟ یعنی یه طرفه میمدن در باد اسلام میخوابیدن. اگه در باد اسلام میخوابیدن و تابع ضوابط و مقررات اسلام و پیغمبر اکرم اسلام میشدن، زندگیشون چطور میشد؟ در سایه هدایت پیغمبر شکل میگرفت دیگه. خب پیغمبر فرمود علی امام بعد منه، ولی شماست، این عمل فرموده بود دیگه. اگر این عکس العمل رو به خلق نشون میدادن، معلوم میشد که اونها مردمان عافیت طلبی بودن، اهل خطر و ریسک نبودن. حالا این طرف که امنیت شده با پیغمبر هم هستن، اما اینا با پیغمبر بودن یا نموندن؟ نبودن. پس وقتی فشار اون طرف برداشت شد، این طرف امنیت اسلامی برشون به وجود اومد، اینا شدن انرژی متراکم و متمرکز بر علیه اسلام، نه بر له اسلام، درسته دیگه؟ چه زمانی اثر وضعی اقداماتون رو ظهور پیدا کرد؟ زمانی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت. این اون چهره ای که صدیقی طاهره افشا کرده، اینه که اینقدر برخورد جدی با حضرت صدیقی میکنن، منشأش تو این نورانیت صدیقی طاهره کبراست، درسته؟ و صلی الله علی نبینا محمد آله.